آقای کنیان در دنباله ی حرف مردسون گفت، به خصوص حالا که تو کار دیگری هم نداری انجام بدهی. نگاهی با آقای کنیان که کنار پنجره بود انداختم. آقای مردسون گفت، شروطی که او پیشنهاد می کند این است که به قدر کفایت خوراک و پول تو جیبی تو را بدهد و خانه و مخارج شستشوی تو هم به عهده من خواهد بود و پوشاکت هم تا زمانی که مزدت کافی نشده است به عهده من خواهد بود. پس حالا تو با آقای کنیان بلندن خواهی رفت تا مستقلن شروع کنی به اداره زندگی خود. اگرچه که دریافتم هدف این پیشنهاد از سر باز کردن من است، اما درست به خاطر ندارم که خوشحال شدم یا مضطرب. اما هرچه بود از اینکه آن محیط را ترک می کردم خوشحال بودم. فردا با چمدانی که کلیه دار و ندارم را تشکیل می داد در عقب کالسکه نشستم و به سمت لندن حرکت کردیم. 10 سالم بود که بنده و غلام شرکت مردستون و گرینبی شدم. در این شرکت من و 3-4 نفر دیگر مأمور جدا کردن بطری های خالی و سپس شستن و لاک و مهر کردن آنها جهت بسته بندی بودیم. دوستانی که در اینجا یافتم در مقام مقایسه با دوستان سابقم چون استیرفورس زمین تا آسمان تفاوت داشتند. با بودن کنار اینها احساس می کردم که تمام نقشه های درخشان زندگیم را از دست دادم. بعد از ظهر اولین روز آقای کنیان مرد 4 شانه و میان سالی را نشانم داد که سری تاس و خیلی بزرگ داشت. لباسهایش ژنده بود ولی یقه آهاری بسیار عالی داشت. آقای کنیان گفت، ایشان آقای میکابر هستند که اتاق عقبی آپارتمانشان را به توصیه آقای مردسون در اختیار تو میگذارند و تو را به عنوان مستأجر میپذیرند. آقای میکابر گفت، آقای مردسون در خصوص خانه و مسکن شما نامه‌ای به من نوشتند. من افتخار دارم که با شما در یک آپارتمان زندگی میکنم. او رفت و به توصیه آقای کنیان ساعت 8 شب برگشت. سر و صورت و دستم را شستم و با هم به سوی خانه روان شدیم. در راه او اسامی خیابانها و 4 راه‌ها را به من می آموخت تا فردا محل کارم را به آسانی پیدا کنم. به خانه که رسیدیم مرا به خانم میکابر که زنی لاغر و پرید رنگ بود معرفی کرد. آنها 4 فرزند داشتند. 2 بچه 2 قلو، 1 پسر 4 ساله و 1 دختر 3 ساله. 2 قلوها نوزاد بودند. در آن خانه زن جوان سیاه چرده‌ای بود که به منزله کلفت خانه بود. اتاق من در بالاترین طبقه واقع بود. اتاقی کوچک که بر دیوارهای آن تصاویری از کاچهای آبی کشیده بودند که خیلی زشت و ناجور بودند. خانم میکابر همراه من به طبقه بالا آمده بود تا اتاقم را نشانم دهد. در آنجا گفت، هرگز پیش از ازدواج تصور نمی کردم که روزی ناچار بشویم مستأجر داشته باشیم، ولی حالا چون آقای میکابر وضعش چندان تعریفی ندارد مجبور شدم قبول کنم. شغل آقای میکابر پادویی و دلالی برای چند وزارتخانه بود و گمان می کنم چیز قابلی یا بهتر بگویم چیزی آیدش نمی شد. اغلب صدای پای طلبکاران آقای میکابر را می شنیدم. بعضی از آنها بسیار سختگیر بودند. شخصی بد قیافه و بد ترکیب اغلب در حوالی ساعت 7 صبح می آمد و در دالان با آقای میکابر بلند خطاب می کرد، بیا خودت هم می دانی، پول ما را بده، مخفی نشو، این کار عمل پستی است، فقط پول ما را بده، می شنوی؟ و چون از این تهدیدها به جایی نمی رسید غیظش افزون می شد و کلماتی نظیر کلاه بردارها و دزدها نثار آقای میکابر می کرد. چون از این هم نتیجه ای نمی گرفت وقاحت را به انتها می رساند. به خیابان می رفت و از پیاده روی مقابل رو را به طرف پنجره های محل سکونت آقای میکابر می کرد و به صدای بلند فریاد می زد و هرچه بر زبانش می آمد می گفت. آن روزها وضع من هم چندان تعریفی نداشت. همینقدر می دانم که آن پولی که آقای کنیان به من می داد همه به مصرف خرید غذا می رسید و به علاوه می دانم که از بام تا شام همه با بچه ها و مردان بی‌نوا و فقیر کار میکردم و خودم هم یک بچه ی جند پوش بیشتر نبودم. میدانم که در خیابان ها میگشتم و با شکمی نیمه گرسنه به تماشا میپرداختم. با این وجود در شرکت مردسان و گرینبی دارای شغلی بودم و در آن حال بی کسی و تنهایی به خانواده میکابر انس و علاقه وافر پیدا کرده بودم. اغلب شبهای یکشنبه آقای میکابر از شدت بیچارگی خود مینالید و حتی گریه میکرد و عاقبت هم کارش به مرحله بحرانی رسید. یک روز صبح او را توقیف کردند و به زندان شاهی که در بارو واقع است انتقال دادند. در اولین یکشنبه بعد از بازداشت بنا بود برای دیدنش به زندان بروم و نهار را با هم صرف کنیم. وقتی وضع رقت بارو را در زندان دیدم هر دو مدتی با هم گریه کردیم. او در آن حال مرا پند می داد که از وضع رقتبارش بیاموزم. شخصی که 20 لیره در ماه آیدی دارد اگر 19 لیره و 19 شلینگ آن را خرج کند خوشبخت است، اما اگر 20 لیره و 1 پنی خرج کند بدبخت است. پس از مدتی اساسی خانه میکابر به فروش رسید و جز یک دست رخت خواب و چند صندلی و لوازم آشپزخانه چیزی بر جای نماند. سرانجام بانو میکابر هم مصمم شد به زندان نقل مکان کند. من نیز در همسایگی زندان یک اتاق کوچک گرفتم و خیلی خوشبخت بودم از اینکه در مجاورت خانواده میکابر به سر میبرم. در این زمان آقای میکابر عریضه تهیه و به مجلس عوام تقدیم کرد. در آن عریضه او خواستار تغییری در قانون مجازات زندان برای حمایت بدهکاران شده بود. اعضای باشگاه زندان هم همگی پای آن را امضا کرده بودند. عریضه به موقع پیشنهاد شد و آقای میکابر طبق شروطی که در قانون پیش بینی شده بود آزاد شد. شاکی های او در دادگاه اغلب قساوت قلبی به خرج ندادند و حتی آن مرد بد منظر هم مدعی شد که فقط وجهش را می‌خواست است و سوء نیتی نسبت به آقای میکابر ندارد. در بیرون زندان خانم میکابر به من گفت خانواده من عقیده دارند که آقای میکابر باید از لندن برود و استعداد خیش را در خارج از شهر به مورد آزمایش بگذارد. آخر آقای میکابر دارای استعدادی بی‌نظیر است. برای شخصی با این استعداد باید کاری در گمرک دست و پا کرد و چون خانواده من نفوذ محلی دارند معتقدند که ما باید به پلیموس برویم. روزی که آنها را برای رفتن مشایعت می کردم دلتنگی و تأثیر فوق‌العاده‌ای داشتم. آخر من به قدری با آنها مأنوس شده بودم که با جدایی آنها احساس تنهایی و غربت می کردم و دیگر فکر این که باز باید به خانه‌ای در جای دیگر بروم برایم ناهنجار و طاقت فرسا بود. نزد خود به این نتیجه رسیدم که دیگر این زندگی برایم قابل تحمل نیست و باید دست به کاری بزنم. از بانو مردسون هم به ندرت خبری می رسید و امید این که روزی از این وضع فلاکتبار رهایی یابم نبود. پس تصمیم به فرار گرفتم و به خودم گفتم باید در دهات متواری شوم. و نزد تنها کشاوندی که در دنیا برایم باقی مانده بود یعنی عم بتسی بروم و داستان بدبختی خود را برای او تعریف کنم. از آنجا که نمی دانستم خانه عمم کجاست نامه‌ای مفصل به پگاتی نوشتم و در آن طوری که چیزی استنباط نشود نشانی خانه عمم را پرسیدم و در ضمن از اون مبلغی هم پول قرض خواستم. پاسخ پگاتی به زودی رسید. او مبلغ فوق را فرستاده بود و نوشته بود که عمه بتسی در نزدیکی داور خانه دارد. پس تصمیم گرفتم که آخر هفته راه بیفتم. بی آنکه با آقای کنیان چیزی بگویم مزد یک هفتم را نگرفتم و با همان پولی که پگاتی فرستاده بود حرکت کردم. در ایستگاه لندن باربر لنگی که چمدانم را حمل می کرد پولم را دزدید و چمدانم را هم با خود برد. پس ناچار شدم تا داور پیاده بروم. با مشقتی زائد الوصف 6 روز طول کشید تا به تپه های عظیم شن در کنار ساحل داور رسیدم. کفشهایم پاره پاره شده بود و بدن آفتاب خوردم خاک‌آلود و نیمه عریان بود. پس از ساعتها پرسجو در شهر کلفت عمم را در مغازه‌ای پیدا کردم که او برای خرید آمده بود. وقتی من نشانی عمه بتسی را از مغازه‌دار می پرسیدم آنجا بود. به من گفت پسر با بانوی من چه کار داری؟ می خواهی گدایی کنی؟ سرم را به علامت نفی تکان دادم و دنبال او راه افتادم. به یک عمارت ییلاقی بسیار تمیز که پنجره‌های خمیده و زیبا داشت رسیدیم. زن جوان گفت اینجا خانه بانو بتسی است، حالا دیگر خودت می دانی. با آن ریخت و قیافه وحشتناک و کثیف آنجا ایستادم تا فرصتی پیدا کنم و خود را به عمه معرفی کنم. مدتی که از رفتن زن جوان گذشت ترس برم داشت و اندیشیدم بهتر است برگردم و نقشه‌ای برای رفتن به نزد عمه بتسی بکشم. در این گرودار خانمی که یک دستمال به دور کلاهش بسته بود و یک جفت دستکش باغبانی به دست کرده و چاقوی بزرگی در دست داشت نمایان شد. از قدم‌های سنگین قیافه پروقارش فهمیدم خودش است. بانو مرا که دید سرش را تکان داد و گفت راحت را بگیر و برو، اینجا جای پسر بچه ها نیست. با قلبی که به شدت در قفسه سینه می تپید به اون نگاه کردم. او به سوی گوشه ای از باغچه رفت و خم شد تا ریشه ها را بکند. سپس همچنان که هیچ دل و جرأتی برایم نمانده بود جلو رفتم و گفتم خانم بی زحمت خواهش میکنم. او سر بلند کرد و مرا نگاه کرد. دوباره تکرار کردم خانم خواهش میکنم. عمه جان گوش کنید، من برادرزاده شما هستم. روی زمین نشست و گفت آه خدایا. ادامه دادم من دیوید کاپرفیلد هستم که شما در شب تولدم به خانه ما آمدید و مادرم را ملاقات کردید. از زمانی که او مرد وضع من بسیار فلاکتبار شد. به من بی اعتنایی کردند و نگذاشتن تحصیل کنم. مرا به کاری واداشتن که با شأنم جور در نمی آمد و موقع حرکت به اینجا هم هرچه داشتم از من دزدیدند و ناچار پیاده آمدم. اینجا دیگر نتوانستم خودداری کنم و شروع کردم های های گریستن. در چهره عمم حالتی جز تعجب دیده نمی شد. روی زمین در خیابان باغچه نشسته و به من نظر دوخته بود. گریه مرا که دید با عجله برخاست و مرا به اتاق نشیمن برد. لیوانی شربت به دستم داد و کلفتش را صدا زد. چون کلفت داخل شد گفت برو با آقای دیک بگو که می خواهم با او صحبت کنم. کلفت نگاهی از روی تعجب به من انداخت و رفت. آقای خوش‌صورت و شیک‌پوش وارد شد. عمم به او گفت آقای دیک یادت هست که راجع به دیوید کاپرفیلد با تو صحبت می کردم؟ خب این پسر اوست. اگر به مادرش شبیه نباشد شبیه سیبی است که با پدرش دو نصف شده باشد. حالا عقلت را به کار بینداز، ببین با او چه کار کنیم. آقای دیک سراپای مرا برانداز کرد و گفت راستش خب اگر من به جای شما بودم اول او را می شستم. اما با لحنی فاتحانه گفت خوب حرفی زدی جنت، حمام را گرم کن. من همینطور زل زده بودم و به عمم نگاه می کردم. او زنی بود بلند قامت، دارای قیافه عبوس و چشمانی نافذ و درخشنده. کلاه کوچکی بر سر داشت که دو طرفش با بند به چانه می رسید و آنجا گره می خورد. روی لباس تمیزش ساعتی مردانه با زنجیر و مهر و چیزهای دیگر آویزان بود و روی مچش هم مقداری فلز بسته بود. حمام موجب تجدید قوا و رفع خستگیم شد. بعد پیراهن و شلوار آقای دیک را تنم کردم و فوراً روی ایوان به خواب رفتم. صبح هنگام صبحانه متوجه شدم که عمم سخت در فکر فرو رفته است. دیشب پس از شام همه ماجراهای زندگیم را برای او تعریف کرده بودم. صبحانه که تمام شد عمم گفت به او نوشتم. پرسیدم به کی؟ پاسخ داد به ناپدری تو. من برای او نامه ای فرستادم که او ناگزیر است به آن توجه کند و الا من می دانم و او. به او خواهم گفت که دنیا دست کیست. پرسیدم همه جان او می داند که من کجا هستم؟ سرش را تکان داد و پاسخ داد من به او گفتم. با لکنت گفتم آیا خیال دارید مرا به او پس بدهید؟ گفت نمی دانم بعد معلوم می شود. گفتم اگر مرا به آقای مردسون پس دهید نمی دانید چه بلایی به سر من می آورد. اما باز گفت بعدن معلوم خواهد شد حالا نمی دانم. بر اثر شنیدن این سخنان به کلی خود را باختم و اندوهگین شدم. بعد عمم مرا نزد دیک فرستاد. بعدها فهمیدم که دیک نسبت دوری با عمم دارد و چون برادر پولدارش او را به دیوانه بودن منتسب کرده بود عمم او را نزد خود آورده و از او نگهداری می کرد. دیک افکار عجیبی داشت و سالها بود که مشغول نوشتن یک تاریخ بود. خیلی از اهالی آقای دیک را دیوانه می پنداشتند اما عمه به سلامت عقل او کاملا اطمینان داشت. جوانمردی او درباره آقای دیک موجبات دلگرمی مرا فراهم ساخت. استرابی که تا رسیدن پاسخ آقای مردسون احساس می کردم بسیار شدید بود اما سعی می کردم آن را مخفی کنم و اوقاتم را با دیک و عمه بگذرانم. بالاخره جواب رسید و عمم به من اطلاع داد که آقای مردسون شخصاً به آنجا می آید تا حضوراً با او صحبت کند. این امر باعث وحشت من شد. بالاخره ساعتی از ظهر گذشته آقای مردسون و خواهرش پیدایشان شد. من که از ترس می لرزیدم گفتم عمه جان من بروم بیرون؟ او گفت نه آقا هیچ جا نرو. و صندلی مرا به نزدیک خود برد و به جانت گفت با آقای دیک سلام برسان و بگو که بیاید پایین. تا آمدن دیک عمم سیخ و خاموش چشمانش را به دیوار دوخت و نشست. وقتی که او آمد عمه گفت ایشان آقای دیک دوست قدیمی و بسیار نزدیک من است و من همیشه به قضاوت او متکی هستم. آقای دیک که انگشت سبابه‌اش را به دهانش برده بود با شنیدن تعریف عمه زود انگشت خود را از دهان بیرون آورد و متفکرانه نشست. بعد آقای مردسون شروع به سخن کرد. من به مجرد دریافت نامه شما واجب دیدم که برای اثبات حسن نیت شخصا به اینجا بیایم. این پسر بدبخت از دوستان مهربان خود و از کار گریخته. بانو مردسون در حرف او دوید. قیافش کاملا حاکی از شرارت و بی‌حیایی است. آقای مردسون چشم‌پره‌ای به او رفت و ادامه داد این پسر بدبخت چه در زمان حیات مادرش و چه بعد از آن موجبات زحمت و پریشانی زیادی برای ما شد. او دارای روحی بسیار تیره و بد است و خلقی کثیف و غیر قابل تحمل دارد. من و خواهرم خیلی سعی کردیم تا او را تربیت کنیم ولی ثمری نبخشید. عمم گفت عجب خوب آقا. آقای مردسون دنبال حرفش را گرفت. تا اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین روش تربیت او با توجه به وضع نامطلوب مالی ما همین راهی است که اختیار کردیم. یعنی او را تحت سرپرستی یکی از دوستان خود گذاشتم و شغل آبرومندانه به او دادم. حالا به آقا برخورده است و از آنجا گریخته است و مثل بچه های ولگرد به اینجا برای گدایی آمده است. از همکنون می توانم به طور قطع نتایج حمایت و نگهداری شما از او را برایتان بگویم. عمم گفت: اولا در خصوص آن شغل آبرومند، شما اگر پسر خودتان هم بود او را به این شغل می گماردید؟ بانو مردسون در حرفشان دوید و گفت: اگر او پسر برادرم بود اخلاقش خیلی بهتر از اینها می شد. در این لحظه آقای دیک طوری صدای پول خردهای جیبش را در آورده بود که عمه هم نگاهی تند به او کرد. بعد ادامه داد: بیچاره دیوید، آیا عایدات و میراث پدرش هم با مرگ مادرش از بین رفت؟ آقای مردسون پاسخ داد: بله، با مرگ او از بین رفت. عمه هم گفت: یعنی دیگر حساب و کتابی برای آن ملک کوچک در کار نیست؟ آقای مردسون گفت: آن املاک بدون هیچ قید و شرطی مستقیماً از شوهرش به او رسیده بود. در اینجا عمه هم حرف او را قطع کرد و گفت: خداوندا، بدون هیچ گونه قید و شرط معنی ندارد. حالا فرض کنید بدون قید و شرط هم باشد، ولی وقتی که او عمل شوم ازدواج با شما را مرتکب شد، چه کسی پیشنهاد حمایت بی قید و شرط از یگان فرزند او را کرد؟ آقای مردسون گفت: من فقط می‌خواستم بگویم که به اینجا آمدم تا دیوید کاپرفیلد را با خودم ببرم و بدون هیچ گونه قید و شرط و یا تعهدی به او به هر نحو که خودم میلم باشد رفتار کنم. اکنون هم اینجا برای حرف شنیدن و تعهد سپردن و التزام دادن نیامدم. خانم، شاید شما بخواهید چون او به شما پناه آورده برایش فکری بکنید. از طرز رفتار و خشونت شما چنین برمی آید، اما من باید بگویم که اگر شما نگهداری او را بر عهده بگیرید، من دیگر او را قبول نمی کنم و وظیفه ام تمام شده تلقی می شود. حالا برای اولین و آخرین بار می گویم که آیا او برای آمدن حاضر است یا نه؟ عمم کاملا راست نشست و دستهای خود را روی یکدیگر بر زانوها گذاشت و گفت: باید ببینیم خود بچه چه میگوید. دیوید، حاضری بروی؟ جواب دادم: نه. بعد هم التماس کردم که نگذارد مرا ببرند. گفتم که آنها هیچگاه مرا دوست نداشتند و با من مهربان نبودند. آزار آنها حتی موجبات افسردگی مادرم را هم فراهم می ساخت. پگاتی شاهد این قضایاست. بعد عمم گفت: آقای دیک، تکلیف من با این بچه چیست؟ آقای دیک تأملی کرد و تردیدی نشان داد و سرانجام خندان گفت: فوری اندازش را بگیرید و یک دست لباس برایش تهیه کنید. عمم با شادی و مسرت گفت: آقای دیک، هوش و فطانت تو واقعا گرانبهاست. آخر لباسهایی که تن من بود هنوز آن لباسهای آقای دیک بود که به تنم زار می‌زد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
سپس عمه مرا به طرف خود کشید و با آقای مردسون گفت: حالا اجازه دارید که اینجا را ترک کنید. من از بچه پرستاری می کنم، لااقل به قدر شما عرضه دارم که از او نگهداری کنم، ولی به خدا یک کلمه از حرفای شما را باور نکردم. مردسون برخاست، شانه های خود را بالا انداخت و گفت: خانم، اگر شما مرد بودید. عمم گفت: نامربوط و بیمعنی حرف نزنید. خانم مردسون گفت: چه خانم با ادبی، واقعا آدم از نهایت ادب او شرمنده می شود. عمم خود را به نشنیدن زد و گفت: تصور میکنید که من از بلاهایی که سر مادر دیوید آوردید با خبر نیستم؟ حالا چنان قیافه حق به جانبی گرفته اید که انگار آزارتان به مورچه هم نمیرسد. بعد رو کرد با آقای مردسون و گفت: شما به او وعده دادید که برای طفلش پدری کنید و همه جمعاً زندگی سعادتمندی داشته باشید، اما آن بدبخت نمیدانست که شما چه مار خوشخط و خالی هستید. برخیزید و گم شوید زود. بانو مردسون گفت: هرگز شخصی مثل این ندیدم، انگار دیوانه است. در تمام این مدت آقای مردسون نزدیک در ایستاده و رنگ به صورت نداشت، پنداری چند ماه دویده باشد. اما هم گفت: خدا حافظ آقا، روز بخیر خانم، و آنها به سرعت خارج شدند. من نزد عمم رفتم و از صمیم قلب از او تشکر کردم و بعد هم با آقای دیک دست دادم. عمم با آقای دیک گفت: شما هم در قیمومت این بچه با من شریکید. آقای دیک گفت: از این کار بسیار خوشبختم. به این ترتیب زندگی جدید من شروع شد و فاصله عظیمی بین من و زندگی سابقم افتاد. در اندک مدتی هم با عمه بسیار صمیمی شدم، هم با آقای دیک. یک شب عمم به من گفت: وقت آن است که از درس تو غفلت نشود، آیا میل داری که در کانتربری به مدرسه بروی؟ جواب دادم که اگر نزدیک آنجا باشد با کمال میل حاضرم. من نمی دانستم که عمم چقدر سریع تصمیم می گیرد و با همان سرعت هم به آن عمل می کند. فردای آن روز ساعت 10 صبح عمم درشکه‌ای کرایه کرد و خودش هدایت آن را به عهده گرفت. در کانتربری جلوی خانه قدیمی ساز استادیم. عمه از دربان پرسید: آقای ویکفیلد منظر هستند؟ او تایید کرد و ما را به داخل خانه هدایت کرد. به زودی دریافتم که آقای ویکفیلد وکیل دعاوی و مباشر یکی از ثروتمندان محل است. عمم به او که غیر از ابروها بقیه موهایش هم سفید شده بودند گفت: این برادرزاده من است و میخواهم او را در مدرسه خوب و آبرومند بگذارم. شما بگویید که چنین مدرسه کدام است؟ پس از بحث مختصری قرار شدند و به دیدن مدرسه بروند تا عمم از نزدیک با کیفیت آن آشنا شود. من هم توی دفتر آقای ویکفیلد نشستم تا آنها برگردند. بعد از مدت طولانی آنها برگشتند. مدرسه را انتخاب کرده بودند، اما چون آنجا شبانه روزی نبود خانه مناسبی برای ماندن من پیدا نکرده بودند. عمم گفت: متاسفم و نمیدانم چه باید بکنم. آقای ویکفیلد گفت: بهتر از فعلا برادرزاده خود را در منزل من بگذارید. این کار اصلا موجب ناراحتی من نیست، فضای اینجا زیاد است. اما با این که از پیشنهاد او خوشحال شده بود، اما برای پذیرفتنش تردید کرد. آقای ویکفیلد به او گفت: این تنها راه حل مسئله است و برای اینکه خاطر شما هم آسوده شود می توانید در صورت تمایل ماهیانه هزینه شبانه روزی او را بپردازید. و روزی هم که هر یک از طرفین راضی نبودند شرایط را عوض می کنید. اما هم پذیرفت و با هم رفتیم تا اتاق مرا ببینیم. آقای ویکفیلد دری را که در گوشه دیوار بود زد و دختری در سن من فوری در را باز کرد. در چهره او آرامش و خوشبختی کاملا دیده می شد. او اگنس دختر آقای ویکفیلد بود. کیسه کوچک از پهلوی او آویزان بود که در آن تعدادی کلید قرار داشت. حرکات او به قدری دقیق بود که ممکن نبود خانه ای کدبانوی بهتر از او داشته باشد. اتاق من در طبقه بالا بود، روشن و قدیمی ساز با شبکه های الوان پنجره ها. اما هم اتاق را پسندید و خوش و خرم به اتاق نشیمن بازگشتیم. بعد او نصیحت های لازم را به من کرد و گفت: حتما از 3 چیز بپرهیز: بد رفتاری، دروغگویی و بیرحمی. در این صورت موفق خواهی بود. بعد هم خداحافظی کرد و رفت. در آن مدت کوتاه دلبستگی زیادی به او پیدا کرده بودم. صبح پس از ناشتا آقای ویکفیلد مرا به مدرسه جدیدم برد و به مدیر آنجا معرفیم کرد. در اتاق درس که سالن نسبتاً بزرگی بود، حدود 25 نفر دانش آموز نشسته بودند. پس از آن همه دوری از درس و مدرسه و معاشرت با کارگران شرکت، برایم سخت بود که با دانش آموزان آنجا یگانه شوم و ترس گنگی از آنها در وجودم لانه کرده بود. اما در خانه راحت تر بودم. از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد به اتاق خودم می رفتم و درس ها را مرور می کردم. شب که با آقای ویکفیلد شام می خوردیم، از مدیر مدرسه ما خیلی تعریف کرد. در این لحظه نوکرش با سری سرخ و حالتی آبزیرکا در آستانه در ایستاد و گفت کسی مایل است آقای ویکفیلد را ببیند. اما آقای ویکفیلد امتناع کرد و نوکر با چشمهای گستاخش از آنجا رفت. هر وقت در درسها دچار مشکلی می شدم به اگنس مراجعه می کردم. او با رفتاری سنگین و با وقار طرز یاد گرفتن آنها را به من می آموخت. او نیز مادرش را در کودکی از دست داده بود، اما مدرسه جدید با مدرسه سابقم زمین تا آسمان تفاوت داشت. انضباط آن به نحوی صحیح پیریزی شده و به شخصیت تک تک بچه ها عرض گذاشته می شد. در اینجا همه احساس می کردن که در اداره امور مدرسه فردن فرد مسئولند و در قبال آن وظیفه‌ای دارند. از آن زمانی که از لندن گریختم دیگر از پیگاتی یادی نکردم. اما وقتی که آقای دیک پولی برای خرج سفر به من بخشید، آن را در ازای وام پیگاتی برای او بازپس فرستادم. بعد نامه‌نگاری بین ما دوباره برقرار شد. از کلمات او آشکار بود که هنوز چندان انس و محبتی به عمم ندارد. از خبرهایی که او به من داد و بسیار متأثرم کرد، یکی هم این بود که آقا و بانو مردستون اساسیه خانه سابق ما را فروخته بودند و خانه را هم برای فروش یا اجاره گذاشته بودند. از تجسم سکوت اتاقهای خالی و رویش علفهای هرزه در باغ حالم دگرگون شد. او برایم نوشت که اتاق کوچکم در خانه آنها همیشه برای من آماده است. من این خبرها را در کمال امانت به عمم می گفتم. آقای دیکم هر دو هفته یک بار روزهای چهارشنبه به ملاقاتم می آمد. آن روزها از بهترین ایام زندگی من بود. پس از مدت کمی همه افراد مدرسه با دیک آشنا شدند و او محبوب همه شد. حتی اگنس هم یکی از دوستان آقای دیک شده بود، چرا که او برخی اوقات به خانه ما هم می آمد. آقای ویکفیلد دفترداری داشت که فقیر و نادار بود و پیش خود درس حقوق می خواند. او چند بار اظهار تمایل کرده بود که اگر من افتخاری به او بدهم نهار یا شام به خانهشان دعوتم کند. یک روز با وجود تردیدی که داشتم دعوتش را پذیرفتم. او با مادرش زندگی می کرد. مادرش با دیدن من گفت: من ایمان کامل دارم که امروز برای ما روزی تاریخی است، زیرا آقای کپرفیلد ما را سرفراز فرمودند. پسرش گفت: من نیز با آقای کپرفیلد گفتم که امروز از ایام خوش زندگی شما خواهد بود. پس از صرف غذا آنها شروع کردن به صحبت و من بی آن که متوجه باشم هرچه که درباره خود و آقای ویکفیلد می دانستم گفتم. آنها مستنطق زبردستی بودند، زیرا مطالبی را که هیچ مایل به اعتراف آنها نبودم از دهانم بیرون کشیدند. من با سادگی و بچگی خیش تصور می کردم که دارم عملی خیر انجام می دهم و با حرف زدن صمیمیت و دوستیم را ثابت می کنم. تنها مواردی را که درباره‌شان سکوت کردم قضایای مردسون و گرینبی و شرح مسافرتم از لندن به داور بود. دیگر داشت لحظه خداحافظی می رسید که سیاهی را در خیابان دیدم. دفتردار به علت گرما در اتاق را باز گذاشته بود. سیاهی یک بار گذشت، اما بار دیگر برگشت و نظری به داخل اتاق انداخت. بعد صدای بلند را شنیدم که گفت: ها کاپرفیلد، این تویی؟ چه حسن تصادفی. این شخص آقای میکابر بود. بعد از اینکه با او دست دادم به فکر فرو رفتم که آیا برخورد ما در این محل و در حضور این دو نفر صحیح بوده است یا نه. اما کار از کار گذشته بود و آنها را به یکدیگر معرفی کردم. پس از اینکه حال خانم میکابر را پرسیدم، او گفت که حالش خوب است و سلام میرساند. بعد هم یک مرتبه پرسید: خب کاپرفیلد، مشغول چه کاری هستی؟ هنوز هم در همان شرکت بطری تمیز میکنی؟ بسیار سراسیمه شدم و خیلی میل داشتم که به هر طریقی که شده آقای میکابر را از آنجا دور کنم. همچنان که کلاه خیش را در دست داشتم و چهرم سرخ شده بود، در جواب گفتم: من اکنون دانش آموز یکی از بهترین مدرسه ها هستم. او که تعجب کرده بود گفت: شاگرد مدرسه؟ من بی نهایت از شنیدن این خبر خوشحالم. به منظور اینکه او را از آنجا بیرون ببرم گفتم: حالا ممکن است برویم و خانم را ببینیم؟ از جا برخاست و پس از خداحافظی از آنجا خارج شدیم. آنها در مسافرخانه کوچک اتاقی جنب آشپزخانه اجاره کرده بودند. زنش از دیدن من تعجب فراوانی کرد. من به او گفتم: تصور می کردم که به پریموس رفته باشید. او گفت: بله آقای کاپرفیلد، ما ابتدا به پریموس رفتیم، ولی حقیقت این است که او به درد گمرکات نمی خورد و نتوانستیم کاری برایش پیدا کنیم. من که از شما رو در بایستی ندارم، وقتی خانواده ما از آمدن من به پریموس خبردار شدند، روی خوشی نشان ندادند. هنگامی که خواستم از نزد آنها برگردم، هر دو مرا به شام دعوت کردند. اما پاسخ قطعی ماند برای زمانی که آنها وچی از لندن دریافت کنند. پس فردای آن روز بعد از ظهر مرا به اتاق نشیمن مدرسه خواندند. در آنجا آقای میکابر نشسته بود. قرار شد برای صرف شام در ساعت مقرر به آنجا بروم. آن شب هنگامی که از پنجره به بیرون نگاه می‌کردم، دیدم آقای میکابر و دفتردار آقای ویکفیلد بازو در بازوی یکدیگر می‌گذشتند. این امر باعث تعجب و حتی اضطراب خاطرم شد. وقتی که آقای میکابر را دیدم، او گفت: ببین کاپرفیلد، این دوست تو میبایستی واقعا دادستان کل کشور میشد. تعجب کردم، اما نخواستم به او بگویم که همه چیز را مقابل او بازگو نکند و ترسیدم که اگر از چگونگی صحبتهای آنان پرسجو کنم خانم میکابر ناراحت شود. اما این قضیه فکر مرا خیلی به خود مشغول کرد. پس از شام به خانه خودم برگشتم و فردای آن روز شنیدم که میکابر و همسرش آنجا را ترک کردند. زمان به سرعت می گذرد. حالا به کلاس بالاتر رفتم. اگنس دیگر آن دختر بچه‌ای که بود نیست. به جای او خانمی تمام عیار خانه را می چرخاند. او خواهر مهربان من است. او برای همه کسانی که در پیرامونش هستند چون فرشته رحمتی است که آرامش همراه می آورد. حالا گذشته از این که معلوماتم حسابی افزایش یافته و قد کشیده ام، یک ساعت با زنجیر طلا به خود می آویزم و یک انگشترم به انگشت دست چپم می کنم. دیگر 17 ساله شدم. عاقبت ایام تحصیلم به سر رسید و بی تأسف مدرسه را ترک گفتم، زیرا اندیشه های مهمی داشتم و آن این بود که مستقل شده و کارهای شگفتی انجام دهم. یک سال پس از ترک مدرسه هنوز من و عمه خانم مشغول بحث برای پیدا کردن شغل مناسبی برای من بودیم، اما به جای این نرسیدیم. عمه‌ام یک روز زمستانی به من گفت: گوش کن دیوید، بهتر از مدتی درباره مشکل تو صحبتی نکنیم. من تصور میکنم که یک تغییر جزئی آب و هوا لازم داری تا بتوانی با خونسردی و خاطری آسوده به آن فکر کنی. چطور است که یک مسافرت کوتاه به آن نواحی که در ایام طفولیت دیده ای بکنی؟ با شنیدن حرفش گفتم: عمه جان، پیشنهاد بسیار خوبی دادی. عمه در دنباله حرفش گفت: برای اینکه یاد بگیری و عادت کنی تا به خود متکی باشی، میخواهم تو را تنها به مسافرت بفرستم. متعاقب نقشه عمم با مقداری پول کافی و یک کیف بغلی به راه افتادم. ساعتی بعد با متانت شایسته مردان سوار کارسکه پستی لندن شدم. نزدیک لندن در کالسکه خانه پیاده شدم. هنگامی که در سالن شام می‌خوردم، چهره آشنایی را دیدم. دقایقی به او خیره شدم و او با اینکه مرا می‌دید انگار نشناخت. نتوانستم صبر کنم و به سوی او روانه شدم. همچنان که قلبم به شدت می‌زد گفتم: هستر فورس، خودتی؟ سرش را بلند کرد اما باز مرا نشناخته بود. گفتم: می ترسم مرا فراموش کرده باشی. ناگهان با تعجب گفت: عجب، راستی کاپرفیلد. دستای او را سخت در دست فشردم و شروع به گریه کردم. هرگز تا به این حد خوشحال نشده بودم. استیرفورس عزیز، به قدری از دیدن تو خوشحالم که حدی ندارد. او بزرگترین خاطره دوران تحصیلم در سالم هاوس بود. استیرفورس در حالی که دستای مرا سخت می فشرد گفت: من هم از دیدن تو خوشحالم کاپرفیلد، دوست عزیزم، آرام باش و دست و پایت را گم نکن. بالاخره با صدای بلند خندیدیم و کنار هم نشستیم.